بخش بعدی سوره مائده قصص داستان تا اینجا رسید که خداوند جناب موسی رو در دامن فرعون و آل فرعون تربیت کرد. رسیدیم به این فراز که این داستان داره میگه که تقدیر رو نمیشه عوض کرد، هر چقدر کسی تلاش بکنه تقدیر رو نمیتونه عوض کنه. انسان ها فقط در تقدیر میتونن بازی زندگی خودشون رو بکنن. بله، در این تقدیر میشود شیطان شد، میشود ملک شد، این تقدیر برای همه بازه. اما نمیشه تقدیر رو تغییر داد، این نمیشه راه شیطنت رو رفت و بعد ملک شد، نمیشه. همونطور که نمیشه گندم بکاری جو درو کن، بله میشود گندم بکاری گندم درو کن، جو بکاری، این تقدیر. اما این گندم بکاری انتظار جو داشته باشه، این خلاف تقدیر و خلاف تقدیر نمیشود عمل کرد. و هر کس فکر کنه داره خلاف تقدیر عمل میکنه، داره تو بازی تقدیر بازی میکنه و فرعون و سپاهیانش و ملعش میخواستن تقدیر رو عوض کنن و خداوندم به دست خودشون همون تقدیر رو که اونو ازش میترسیدن، سلام علیکم، یعنی زوال حکومتشون، اون تقدیر رو به دست خودشون، به دست خودشون جاری کرد. نکته ای که برای ورود به فراز بعدی لازمه اینه که اولا یه لغت داشتیم، اون لغت رو اینجا لازمش داریم. کلمه خطا ریشه خطأ خبوته یه دست دارو همزه، گاهی سلاسی مجردش بکنم رفت خاطه، گاهی سلاسی مزیدش بکنم رفت مخته. فرق بین خاطه و مخته این بود که خاطه به کسی گفته میشد که از اولش قصد داشت که یه کار غیر حسنه رو انجام بده، ولی مخته کسی بود که میخواست یه کار حسنه رو انجام بده ولی اشتباها یه کار بدی ازش سر میزد. لذا در مورد مثلا قتل مؤمن داریم که من قتل مؤمن خطأ، یعنی این نمیخواست مؤمن رو بکشه، خطایی ازش سر زده. لذا خطأ که ما تو فارسی میگیم خطا، این قسم دومه. اما اونی که خاطئ میشه که آل فرعون رو خاطئ خطا کرد، اینا خاطئ بودن، اون همون قسم اولی که اصلا از اول کارش کار زشت. حالا اینو بعد معلوم شد چرا عرض کردم. نکته دیگه ای که یاد داد سلام، نکته دیگه ای که الان لازم داریم برای شرح این معنا اینه که یاد ما یه مطلب خیلی مهمی داریم و اون اینه که قرآن خودش رو تفسیر میکنه. تو روایات عیناً این عبارت رو داریم که یفسر و بعضه و بعضه. مرحوم علامه هم در یه ناحیه‌ای از المیزان که من دیدم ولی الان جاشو یادم نیست، یادداشت کردم البته اینو، میگه که من اصلا این روش تفسیر آیه و آیه رو از روایات گرفتم. یعنی وقتی مراجعه کرده به روایت تفسیری که از اهل بیت اومده، دیده اونا وقتی میخواستن یه آیه رو تفسیر کنن با کمک خدا آیات تفسیر میکردن. از این روش روشی که خود اهل بیت به کار برده. حتی این روش رو در لغات قرآن میشه به کار برده. یعنی اگه کسی بخواد قرآن ترجمه کنه این کار رو میتونه از قرآن استفاده بکنه. مثلا همین بسم الله الرحمن الرحیم که من علی شده در زمینه ها میشه یه جلسات رو بسم الله الرحمن الرحیم ترجمهش یه صحبتی بکنه. که من اعتقاد دارم همه این ترجمه که گرمان هیچ کدوم ترجمه بسم الله نیست. مثلا خودم کلمه الله، مثلا الله ترجمه نداره به نظر بنده، میتونم غلط بشه این نظر، ولی اینکه میگم نظر نه که ارزش داره چون که ممکن غلط بشه. من فکر میکنم اگه کسی بخواد الله بدونه که الله کیه بعد از قرآن بپرسه. تمام اونجایی که میگه الله اونا ترجمه اللهه. الله الذی خلق سبع سماوات مثلا تلاوت او الله الذی لا اله الا هو، بعد بره تمام آیات که در توصیف الله اومده مطالعه کنیم این الله کیه. الله هم همه کاره قرآنه که البته این هم ترجمه الله نیست. قل نه یوسی و نه الا ما کتب الله لنا، آنچه که نوشته میشه به دست الله، الله کتابت این عالم میکنه. هو مولانا، الله مولای عالمه و علالله فلیتوکل المؤمنون، الله اونیه که مؤمنون بهش تکیه میکنن. البته یک کلمه گفتن اسم مستجمع لجمیع صفات، اسمی که همه صفات توشه، ولی این به مخاطب فارسی زبان دسترسی نمیده، ولی این تفصیلیشه. اسم چی؟ اسم مستجمع اون لجمعی صفات، اسمی که همه صفات توشه. یعنی چی؟ یعنی اینا، الان سه تاشو گفتیم. حالا با توجه به این الان یه داستان یکم مشکلی در این سر راهمون داریم، مقدم چینی هم برام نه. سخن اینه که باید بریم ببینیم قرآن انبیا رو چجوری تعریف کرده. یک اصولی رو در توصیف انبیا پیدا کنیم، بعد مطابق اون اصول اگه یه آیه رو دیدیم که مشتبه بود، اون آیه رو طبق اون اصل تفسیرش بکنیم. چون قرآن محکماتی داره و متشابهاتی داره، دیگه خود قرآن میگه یه آیات محکمات و آخر متشابهات، برای تفسیر متشابهات باید به محکمات مراجعه کرد. یعنی یه محکمات اون قوانین اساسی قرآنه. حالا اینم مقدمه این سخن. آیه که آخرین قسمت بحث بود، آخرین فراز اون قسمت قبلی داستان بود، آغاز بخش بعدیه. و لما بلغ اشده، وقتی که موسی به اشدش رسید، گفتن بلوغ، بلوغ خود بلوغ یعنی رسیدن، هم رسیدن زمانیه هم رسیدن مکانیه. مثلا شما وقتی میرسید به شهر، وقتی این قوم تشه میرید تهران، میگید بلغت تهران، در بعد به ورود به تهران میگید رسیدم به تهران، و الان که سه‌شنبه شبه میگید بلغت و به سه‌شنبه شب، رسیدم به سه‌شنبه شب. هم بلوغ زمانیه هم بلوغ مکانیه، و هم خاطر به بلوغ هم میگن بلوغ، چون رسیدن به یه امریه. میتونم اون شی اصلا نه زمان باشه نه مکان، یه امر معنایی باشه. بلوغ الاشد اون موقعی که انسان قوای جسمانیش کامل میشه، یه وقتی هم هست که قوای عقلانیش کامل میشه، اون 40 سالگیه. بلوغ اشد رو گفتن 18 سالگی. یعنی وقتی که موسی خلاصه به سن رشد رسید، به 18 سالگی رسید، بس توا اشد و استوا، یعنی این دیگه، یعنی مرد کامل شد. آتیناه حکمن و علما، ما این دوتا چیز رو بهش دادیم، یکی بهش حکم دادیم، یکی بهش علم دادیم. و کذالک نجزل محسنین، سه تا خصوصیت از موسی رو گفته، صاحب حکم بود، صاحب علم بود و جزء محسنین بود. چون قرآن میگه ما محسنین رو اینطوری جزا میدیم، پس محسن هم بوده. و بعد اگه بخوایم بدونیم محسن کیه، بعد بریم از قرآن سوال کنیم ببینیم محسن رو چی توصیف کنه. خود کلمه محسن اسم فاعل باب افعال از ماده حسنه، یعنی کسی که هر کاری رو انجام میده در احسن حالش انجام میده، به بهترین شکلی انجام میده اون کار، این میشه محسن. خب چند تا روایت هم در قسمت بعدی هست که همه این روایت هم فقط توضیح همون داستانه که در قبل اومد. بعضی روایات هم هست، اینم نکته تفسیری خیلی مهمیه. مثلا مستضعفین، میگن مستضعفین امام حسن و امام حسین، در روایات داریم. جای دیگه داریم که امیرالمومنین. ما یه خصوصیتی توی روایات تفسیری داریم که علامه اعتقاد ایشون اینه، ایشون تمام آیات روایاتی که آیات رو تطبیق میکنن، مثلا میگه این مربوط به امیرالمومنینه، این مربوط به، مثلا همینجا که در آیات قبلی داشتیم که و نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین رو توی روایت گفته امام حسین، توی روایت گفته امام حسن، توی روایت گفته امیرالمومنین. ایشون نام این روایت میذاره روایت جری و انطباق. یعنی یه مصداقش امیرالمومنینه، یه مصداقش امام حسین، یه مصداقش هم حضرت حجتی که بعدن میاد، این آیه مربوط به اون زمان ظهور. اینا از جنس تفسیر نیست، از جنس جر یعنی جاری کردن، انطباق منطبق کردن. لذا تقریبا ایشون به این روایات رو هر جایی که میاره از این جنس میگه. یه چیز دیگر میگه، اون یه کمی توضیحش مشکله، که روایت تعویلی داره. میدونم اون احتیاج به یه گفتگوی داره که تعویل چیه. تعویل اون ظهور باطنی حقیقی آیاته، که حالا اون احتیاج به یه گفتگو داره. برحال بعد از همه این مقدمات رسیدیم به فصل دوم داستان. ما الان در سوره قصص هستیم، در داستان حضرت موسی. بخش تولدش به پایان رسید، بخش دوم بخشیه که اون فصلی از داستانه که یکی از این قبطی‌ها رو میکشه و از مصر خارج میشه و به مدین وارد میشه. فصل دوم داستان. آیاتش اینطوریه: و دخل المدینه علاهین قفلت من اهلها. این علاهین قفلت من اهلها رو ما که تو تهران زندگی میکنیم نمیفهمیم یعنی چی. چون ساعت 3 نیست و شما تهران پر جمعیته. ولی من یادمه که مثلا یه وقتایی، حالا تهران هم یادم هست که اینجوری بود خیلی سالهای پیش، موقعی که مثل آدم زندگی میکردیم، بعض شهرستان هم سالهای بعد وقتی میرفتی، البته الان اخیرا شهرستان هم دیگه مثل آدم زندگی نمی کنن. حالا این جایی که ما هم رسیده شاید بعض جا هم مثل آدم زندگی کنن. مثلا زور که میشد دیگه همه جا اینها که هم میرفتن خونه هاشون دیگه، همه جا مغازه ها بسته بود. اینها که عرض شد که تعطیلات عمیقیه، مثل سیزدردر تهران، فقط تهران یه روز اینجوری نام سیزدردر. اون زمانی که مردم همه داخل خونه‌هاشون هستن میگن هین قفلت، علا هین قفلت من اهلها. سر ظهر معلومه بوده که همه رفته بودن سراغ کسب و کارها، تعطیل بوده و حالا در خلال آیات هم معلومه که گرمای روز بوده این داستان. دخل المدینه علا هین قفلت من اهلها، عبارت هم داره دخل المدینه، معلومه که این کاخ فرعون بیرون شهر بوده چون این کاخ فرعون زندگی میکرد. میگه داخل شهر شد. بعدن هم وقتی میخواد که یکی اومد که بهش خبر بده، میگه جا امن اقصى المدینه، از اون دور دور از بیرون شهر یکی اومد. حالا این همه برای اینه که علامه استفاده کرده از این عبارت های آیات و اینا خیلی استفاده های جالبیه. به آدم دیدگاه میده که چطور آیه رو بخونه و ازش مطلب استفاده کنه. فوجد فیها رجلین، دو نفر رو دید که یختتلانه، دارن کتککاری میکنن. هازا من شیعتهی و هازا من عدوهی. دیگه ما این تیکه نوزادی تا 18 سالگی رو نداریم دیگه، نمیدونیم موسی داستانش چی شد، بالاخره تو کاخ فرعون چی کار کرد، چه اتفاقاتی افتاد. هیچی از اینا نیستش در دست ما، چون اصلا سریال که خوبه نخواسته درست کنه که، فقط اون جنبه هایی رو میخواد بگی که جنبه های تربیت داره، چون کتاب هدایت. اما از این تعبیر معلوم میشه که موسی مراوداتی با بنی اسرائیل داشته و این مراودات هم مراودات عمیقی بوده، چون میگه آزام شیعته. شیعه به یک گروه متحدی که صاحب یک هدف اصلا میگن شیعه، به یک گروه هم عقیده میگن شیعه. هازام شیعتهی و هازام عدوهی، این هم دشمنش بود. البته اینجا نه بحث فامیلی بوده نه بحث قبیله و اینا بوده، دشمنی و دوستی هم قبیله‌ای نبوده. شیعه اصلا یه نوع تفکر و عقیده است. این تفکر توحیدی بوده، اینا هم که تفکرشون تفکر غیر توحیدی بوده، یه مش آدم ظالمه، فاجره. اینا رو مخصوصا دارم میگم چون الان یه چیز سختی داریم، باید خیلی زور بزنی از اونجا سلامت عبور کنی. یه گروه ظالمه، آدم کشه، بچه کشه، اینا این بودن دیگه، نسل کشه. این برام که خب اینا هم حالا دارن قتال میکنن. فاستغاثه الذی من شیعته، اینا این کلمات هر کدوم یه باره معنایی داره. پس بحث فامیلی نبوده که بره رفیقش رو کمک کنه، معنی بحث عقیدتی بوده. اونی که از شیعیانش بود ازش کمک خواست، استغاثه یعنی طلب کمک کردن. علالذی من عدوهی، بر علیه اونی که دشمنش بود. فوکزه موسا، خب موسا رفت جلو که قائله رو خط کنه. این وکس یعنی ضربه زدن، خواسته این رو اصلا جدا کنه، یه دونه زده مثلا تخت سینه، این علاته به مشت زدن میانده، یه دونه زده مثلا به این طرف. فوکزه موسا فقضا علیه، یه خود زورش دیاد بوده دیگه. میگه یه مشت زد ولی قضا علیه، طرف خلصه افتاد و مرد. قضا علیه یعنی مرد. قال موسی، گفت هازا من عمل شیطان، این از عمل شیطانه. انه عدو مضل مبین، شیطان دشمنه، مضل یعنی گمراه کننده، آشکاره، دشمنه، گمراه کننده، دشمنه. حالا این مضل اگه مبین صفت مضل باشه یا صفت عدو، دشمن آشکار گمراه کننده است. حالا این یه ترجمه ساده یه کمی حالا بیانات که علامه در ذیل این عبارت داره، بعضیش رو عرض کردم، بعضیش هم که کمک میکنه به فهم بهتر آیه، بیانات علامه این است. ایشون میفرماید که این که گفت هازا من عمل شیطان، هازا مشاران الیش چیه؟ چی عمل شیطان؟ این مشته که زد طرف و کشت، این عمل شیطان بود. علامه میگه که اشاره به کل ماوقعه، یعنی مجموعه این جدالی که بین این طرف و اون طرف واقع شده و نتیجهش این شده که این بنی اسرائیلی بیادی استغاثه ای بکنه و بعد موسی بیاد که اینا رو از هم جدا بکنه و بعد مجبور بشه یه ضربه، معلومه اون گردن کلفتی میکرده جدا نمیشده، برای اینکه اونو جدا بکنه از این یه ضربه به اون بزنه و این مرگش فرا برسه. ایشون میگه الاشاره به هازا الی ما وقع بینهما، مجموعه این واقعه که منجر به موت قبطی شد. و قد نسبه نوع نسبت الی عمل شیطان، اینو به شیطان نسبت داده، چون گفت هازا من عمل شیطان. اون وقت اینجا نکته جالبش این، ایشون یک کلمات خیلی دقیقی به کار میبره تعبارش، میگه نوع و نسبتی، یه نسبتی. چه جور نسبتی؟ نه که شیطان اومد زد اینو کشت، خب خود موسی زده کشته. حالا اینم عرض بکنیم تا پایان داستان، البته میرسیم به بیان علامه. از مجموعه گفتارهایی که از موسی نقل شده اینه که نشون میده که موسی به شدت اهل مراقبه بوده. خودش یکیش همینجا که بلافاصله گفت هازا من عمل شیطان. ایشون میگه این من ابتدایی است. من عمل شیطان یعنی آغاز این داستان بالاخره دخالت شیطان بوده. ول معنا اینه که این داستانی که واقع شد از جنگ و قتال و اینا، این منصوب به شیطانه و ناشی از عمل شیطانه که کارش ایجاد دشمنی و بغضه. حتی تا جایی که معدی، یعنی پایان این داستان، مداخله موسی و قتل قبطی. و خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که تمام زندگی موسی رفت روی هوا. خب داشت راحت زندگیشو در قصر فرعون انجام میداد، ولی الان یک باره سقوط کرد در جایی که چند لحظه بعد در آیات میخونیم که یکی اومد گفت مشورت کردن تصمیم به قتلت گرفتن، یعنی تمام زندگیش از بین رفت. خب این چه کاری بود که مداخله بکنه که اینجور به خودش ظلم بکنه؟ فاوقعه فی ذلک فی خطر عظیم، انداختش به یه دردسر بزرگ، چون که مسلماً این واقعه از حکومت مخفی نمیمون که فرازهای بعدی نشون میده که نمون و معلوم میشد و اینا به شدت از موسی انتقام میگرفتن. حالا این کارش چه جور کاری بود؟ اینجا دیگه بیان علام است. ایشون میگه که فعل و حوزالک، این کاری که موسی انجام داد، و الم یکن معصیتن، گرچه معصیت نبود، لبوبو ای خطن، چون خطایی بود، نرفته بود آدم بکشه که من بدون اصلا جدا بکنه، اونم گردن کرفتی کرده بود، یکی زده بود تخت سینش، اونم افتاده بود مرده بود، یکم فقط این ضرب دستش رو تنظیم نکرده بود که یه چوری بزنه که جدا باشن از هم. ایشون میگه که وقوع خطا و کون و دفاعی عن الاسرائیلی، این که از این اسرائیلی داشت دفاع میکرد، دفعا لکافرن ظالم، اگر البته مسئولین رو مختلف ناراحت نشن، اسرائیلی یعنی این بنی اسرائیلیه، نه اسرائیلی های الان، سهیونیست ها منظورش نیست، اون بنی اسرائیلیه. این دفع کافر ظالم از این بود، هم کافر بوده هم ظالم بوده. لکن الشیطان یوقع به وسوسه الانسان فی الاسم و المعصیه کذالک یوقع فی ای مخالفت للصواب، شیطان هم ایقاع وسوسه میکنه در کشاندن انسان به سمت معصیت و هم کشاندن انسان به سمت مسیری که اون مسیر پر از دست اندازه. یعنی شیطان لزوماً اینطوری نیست که فقط انسان رو به سمت معصیت دعوت بکنه، بلکه گاهی به یه جاده آدم میکشه که آدم تو اون جاده میفته توی دست انداز، تو مشقت، توی گرفتاری. دقیقاً این کارو با کی کرد؟ با حضرت آدم. لذا یه فصل مفصلی ما در اون داستان داریم که اونجا که اصلا کاملا مثل روز روشنه، چون داستان حضرت آدم داستانیست قبل از آمدن شریعت. اینکه این کار حرامه، این کار غلطه، این کار درسته، این واجبه، این حرامه، این وقتی شریعت بیاد، شریعت نیامده که واجب و حرام نداریم که، هدایتی نیامده. در پایان اون داستان خداوند میگه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اهبطوا الی الارض، برید روی زمین، یه هدایتی میاد، هر کی تابعش بشه اون ضرر نمیکنه. خب هنوز هدایتی نیامده. پس این داستان واقع شد در یک عالمی که اون عالم هنوز عالم تشریع نیست، ولی اونجا داریم که میگه به خودشون ظلم کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، اصلا اینو خداوند ازشون نقل میکنه. علامه اونجا ظلم رو تعبیر میکنه به این که اینا خودشون انداختن تو این گرفتاری حیات دنیا. ببین حیات دنیا، حیات بسیار پر از زندگی دنیا، پر از دست اندازه، این هم کار شیطانه. لذایشون میگه کلفت، مشقت، همونطور که آدم و همسرش رو در اثر اکل شجره منهیه به این گرفتاری انداخت که خروج از جنت. پس این که گفت هازا من عمل شیطان، انزجار از این واقعه بود، از این مجموعه کاری که این بنی اسرائیل و این قبطیه کردن تا منجر به این قتل شد. بعدم گفت انه عدو مضل مبین، اشاره منه الى ان فعله کان من الزلال. زلال یعنی گمراهی، یعنی مسیر عوضی رو رفتن. و ان لم يكن من المعصيه التي فيها اسم، اون معصیتی که معصیت تشریعیه و درش اسم هست نبود، بلکه خطای محض بود و به همین خاطر اینو به شیطان نسبت داد. عین همین گفتگو بعدها وقتی وارد کاخ فرعون میشه اینطوری اتفاق میفته. فرعون به موسی میگه که فعلت فعلتك التي فعلت، اون کاری که کردی یا کردی، و انت من الكافرين، در حالی که جزء کافرین بودی، کسی که آن مؤمنی رو بکشه کافره. اما موسی در جوابش میگه فعلت واعظن و انا من الضالین، اون میگه تو کافر بودی، میگم کافر نبودم، من ضال رو عوضی رفتم مسیر رو، یه کاری رو که نهایت بکنم مسیر اشتباه رو رفتم. بعد از اینکه اتفاق افتاد گفت قال رب انی ظلمت نفسی، خدای من به خودم ظلم کردم. چرا به خودش ظلم کرده؟ چون خودش در موضع هلاکت انداخته دیگه. الانه که اونجا جمع بشن و تصمیم به قتلش بگیرن. فغفر لی، الان میگه از اینجا معلومش که مراد از این مغفرت برطرف کردن تبعات کاره. غفران یعنی پوشاندن، یعنی من این چاله رو کندم، تو پرش کن. یکی از کارهایی که استغفار میکنه اینه که مصیبت هایی رو که قرار بیاد جلوشو میگیره. استغفار فقط کارش دفع آنچه که هست نیست، رفع آنچه که هست نیست، دفع هم هست کارش. ایشون میگه فغفرلی یعنی تبعات این کارمو، و خداوندم به زیبایی دعاشو بعدا مستجاب میکنه. حالا بعد من چی کار باش میکنه؟ کاش میشد ما اونجوری بود، حتی نکه بزنی که بکشی. و انجا اومن الغم، الان چیا میخواد ببینید؟ یکی تبعات کارش، نجات از این غم و خلاص از شر فرعون و ملأ فرعون. چون که بعدها خداوند بهش میگه قتلت نفسن فنجیناک من الغم، تو یکی رو کشتی ما از غم نجات دادیم. پس معلومه که این غرق در غم شده بود از این واقعی که اتفاق افتاد. بعد اینطور گفت قال رب بما انعمت علی. حالا ببینید اگه آدم بزنه یکی رو به ناحق بزنه بکشه که دیگه معنی نداره، باید به خدا بگه خدای به صاحب این نعمت که به من دادی چه نعمتی؟ رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین، به صاحب این نعمت که به من دادی من هرگز پشتیبانی از مجرمین نخواهم کرد. علامه میگه این مجرمین که داره اینجا ازش سخن میگه، این مجرمین فرعون و آل فرعونه. مراد به مجرمین فرعون و آل فرعون هم. پیمان بست که به سبب این نعمت خداوند بهش داده، حالشون میگه ول مراد و به نعمته وقت اطلقت اطلاقا، چه نعمتی بهش داده؟ نعمت زور بازو این که نیست که، نعمت مجموعه این داستان. مجموعه این داستان چیه؟ مجموعه این داستانه که به طرز شگفت‌انگیزی خداوند ولایت موسی رو به عهده گرفته و موسی رو که تمام توان فرعون و حکومتش برای از بین بردن اینه، در دامن خود فرعون بزرگ کرده و رسوندتش به سن 18 سالگی و به این قوه و قدرت بهش حکم داده، بهش علم داده، از محسنین قرارش داده. داره اینا رو میگه. لذا ایشون میگه منظور از این نعمت وقتی در قرآن مطلق هر جایی مطلقا نعمت اومده، ایشون منظورش میگه منظور ولایت الهیه. این ولایتی که به سبب این نعمتی که به من دادی، یعنی این تربیت که منو کردی و ولایتی که به من دادی، من هرگز مجرمین رو یاری نخواهم کرد. بعد ایشون دو تا مطلب دیگه هم برای محکمکاری این مطلب میاره، میگه شاهد این امر این آیه است که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خداوند چهار گروه نام میبره که اینا رو جز کسانی نام میبره که بهشون انعام کرده. اینا کیا هستن؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. شما سوال میکنید که انعام کرده یعنی چی کار کرده با اینا؟ ایشون میگه انعام کرده یعنی اینا رو از زلال و غضب حفظ کرده. چون شما هر روز میگید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط کسانی که بهشون انعام کردی، نه کسانی که مغضوب بر غضب بهشون کردی و نه کسانی که گمراه بودن. پس این دو گروه جز انعمت علیهم نیستن. پس انعمت علیهم ضال و مغضوبون علیهم نیستن. حالا انعمت علیهم کیان؟ انبیا. یه دست یه گروهشون، ایشون هم جز انبیا بوده. میگه از اینجا معلوم میشه که مراد از مجرمین امثال فرعون و قوم فرعون بودن و از اینجا معلوم میشه که خداوند در جای دیگه نص صریح آورده که انهو کان مخلصا و کان رسولا نبیا. موسی جز مخلصین بود، جز رسول و انبیا بود. از این نص معلوم میشه که این داستان یک جرم یعنی یک معصیت نبوده. اینا همه بیانات علامه بود. اگه دوست داشتین قبول کنین، دوست نداشتین هم قبول نکنین. بگین موسی آدم کشتیم دیگه نمیتونم دیگه تشکر کنم.
چه مشکلی که شما خواستید
بکنین؟ آره این همون پیچه.
خودتون معرفی.
خودشو معرفی هر وقت دیگه ما اصلا بکشن. نه ایشون اصلا ظالمین رو این نمیگیره. میگه این به خودم ظالم کرد. خب فاصبح فی المدینه خائفا. میگه خلاصه صبح شد و اینم خائف بود. خوف یعنی مراقب بود. خوف رو قبلا ترجمه شو گفتیم. خوف اون حالتیه که انسان از یه امری که میترسه بهش نازل بشه داره مراقبت میکنه. خائفا یترقبو. یترقبو یعنی یرنه شد این ورنور نگاه میکرد، این رقبه کشیدن، یعنی مواظب بود. خلاصه فعضا ناگهان الذی استنصرهو بالامس، همون که دیروز ازش یاری خواسته بود، یستصرخو، دوباره فریاد زد و ازش کمک خواست. قال له موسی انک لقوی، قوی و غیم، قوی و مبین. موسی دید این انگار کارش اصلا اینجا کتککاریه تو شهر. دیروز فکر میکرد که خب این کمک میخواد، حالا بهش گفت انک لقویه یعنی خطای در تشخیص مسیر، رشد از مسیره. یعنی مقصودش این بود که همون داستان دیروزی آبونونت نشد تو رفت یقه یکی دیگری گرفتی. هندکه لقبی و موقعی، یعنی تو نمیخوای مسیر رشد رو بری؟ اینو که گفت اون بنی اسرائیلی عوضی فهمی تا این اومد دوباره خلاصه وکذب بکنه. فلما اراد ان یبتشه، وقتی میخواست برخورد کنه با اونی که دشمن هر دوشون بود و عدو من لهما، معلومه داستان کفر و ایمان بوده نسبت. حالا این آدم کتککاری بوده ولی میگه عدوهن لهما، دشمن هر دوشون بود. حالا یا موسی، این معنی اسرائیلی فکر کرد که موسی میخواد اینو بزنه. گفت اتورید و ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، میخوای منم بکشی مثل اونی که دیروز کشتی؟ هیچ، داستان لو رفت. داستان لو رفت و جاءم رجلون من اقصى المدینه، یه نفر از دورترین نقطه شهر که معلومه هم کاخ فرعون بوده آمد. اینجا یه تعبیر جالبیه، رجلون نکرست، یعنی مردی، معنی بزرگ مردی بوده. تو بعضی از تعبیر روایی هست که این همون کسیه که بعدندش میگن مؤمن آل فرعون، که یه گفتگوی خیلی زیبایی با فرعون داره. فکر کنم در سوره مؤمنه، غافر، سوره غافر یا سوره مؤمن، اونجا این گفتگو میاد. یسعا، شتابان میومد، معلومه که اوضاع خطری بود. قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک. اینا یأتمر یعنی مشاوره، با هم مشورت کردن، یأتمرون بک درباره تو مشورت کردن، لیقتلوک، تصمیمم به این شده که تو رو بکشن. فخرج منها خائفا یترقب. موسی با همون حالت خوف و ترقب، یعنی مواظبت و گردن کشی و نگرانی، خارج شد. قال رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا من از دست این قوم ظالم نجات بده. از همه این تعابیر که خداوند داره میگه معلوم میشه که این داستان داستان یک قوم ظالم کافره. این حالا این رو قید میزنیم که شما نگی که باید خوش تصمیم قام نکنه.
در مورد این ظلم و این کفر قبلش هیچ توضیح داده نشده.
قبل چی؟
همین داستان.
چرا؟ چون فراز ربی اصلا فضای حکومت فرعون بیان کردی. دیگه از این بدتر که مردا رو بکشن، بچه ها رو بندازن، قتل عام رو
بکنن،
نسل‌کشی رو بکنن. خب بله. این تعبیر عین این تعابیری که علامه گفته بود در یه روایتی هم از امام رضا علیه السلام اومده. یعنی دقیقا این تعابیری که ایشون گفت. حالا یک قسمت کوتاهش رو میخونم. مأمون از امام رضا علیه السلام سوال کرد که این وکذب و موسی و غزاران یه انبیا معصوم نیستن؟ قال بلا حضرت. اما چرا؟ قال فاخبرنی عن قول الله فوکذب و موسی، اینا چیه؟ امام رضا فهمید که موسی علیه السلام داخل یکی از شهرهای فرعون شد. الهین غفلت من اهلها، اینجا تو روایت بین مغرب و عشا توصیف کرده، اینم این غفلت دیگه، یعنی بعد از غروب. فوجد فیها رجلین، دو نفر رو پیدا کرد که با هم قتال میکردن، یکی از شیعه و یکی از دشمنانش بود. فقضا علی العدو به حکم الله تعالی، این بیان امام رضاست، به حکم خدا رفت که جلوی اینو بگیره. فوکذه فمات، قال هذا من عمل الشیطان. امام رضا فرمود یعنی الاقتتال الذی وقع بین الرجلین لا ما فعله موسی من قتله، یعنی این دعوایی که این دو نفر کرده بودن عمل شیطان بود، نه کار موسی. انهو یعنی شیطان عدو و مضل مبین. مأمون زرنگ بود دیگه، گفت که پس چرا گفت رب اینی ظلم تو نفسی اگه کارش کار بدی نه فقفلی. قال امام فرمود که یقولو وضعت نفسی فی غیر موضعها به دخول حاضر مدینه، من یه کاری نباید میکردم، اومدم تو این شهر چه کاری بوده که من میکنم؟ خودم رو در یه جایگاهی قرار دادم که نباید قرار میدادم. فغفر لی یعنی چی؟ یعنی استرنی من اعدائک، منو از دشمنانت پنهان کن تا بر من ظفر پیدا نکنم. فغفر له انه هو الغفور الرحیم. موسی هم در ادامه گفت رب به ما انعمت علی من القوه، به خاطر این قوه که به من دادی، فلن اکون ظهیرا بالمجرمین بل اجاهدهم بهذه القوه، با این قوت باشون مجاهده میکنم. اینم حالا البته یه ادامه هم داره. آخرش مأمون گفت جزاک الله عن انبیائی خیرن یا عبد حسن، خدا از طرف انبیاء به تو جزا. یه فصل کوتاه دیگه هم میگم عرضم تمام کنیم. فصل سوم، ورود از مصر به مدین. ولما توجه تلقاء مدین، وقتی که به سمت مدین رفت، ببینید میگه توجه تلقاء مدین، معلومه راه هم بلد نبوده. توجه متوجه سمت مدین شد. قال عصا ربی، گفت امید است که پروردگار من ان یهدی انی سوا از سبیل، منو به راه درست هدایت کنه. معلومه راه هم نمیدونست. ایشون میگه خلاصه به سمت مدین حرکت کرد. ولما ورده، دیگه قرآن نقل نکرده تو این فاصله از مصر تا مدین چه بلایی سرش اومد، آدم بدون زاد و توشه، ولی در نهج البلاغه است که اینقدر گیاه بیابان خورده بود که این سبزه گیاه از زیر پوست شکمش پیدا شده بود از شدت گرسنگی. وقتی وارد ماء مدین شد، یعنی یه چایی که اونجا بود، وجد علیه امتن من الناس یسقون، یه گروهی را دید که دارن حیواناتشون رو آب میدن. و وجد من دونهم امرأتین تزودان، دو تا خانومی رو دید که یه کناری ایستادن و از اینا کناره گیری میکنن. تزودانه یعنی تحبسان ارنام هما، گوسفنداشون رو نمیذارن که برن آب بخورن. قال ما خط بکنا، گفت چرا شما اینجا کنار بایستادیم؟ قالتا، گفتم که لا نسقی حتی یستر الرعا، ما آب نمیدیم به گوسفندامون تا وقتی که این راهی ها، این چوبان ها، اینا برن کنار. و ابونا شیخون کبیر، بعد این سوال مقدر هم اینجا هست دیگه، خب چرا شما دو تا دختر اومدید دارین، کار مردونه است. گفتن شما پدرم یه پیرمرد کهنسالیه که نمیتونه این کارو انجام بده. فسقا لهما، موسی هم گوسفنداشون رو گرفت و آبیاری کرد. ثم آبیاری نداشون آب داد ثم تولا الزه، رفت کنار یه دیوار سایه نشست. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من به یه خیری که به من برسونی فقیرم. در روایت داریم که این خیری که واسه یه قرص نان بوده، همین رو میدونیم در نهج البلاغه. از این کنار سایه رفتن معلومه که گرمای شدیدی بوده که رفته در سایه نشست. ایشون اینجا یه استفاده خیلی زیبایی داره، خیلی جالبه. آدم باید بگم یه داستان چیزی مطلب خاصی هم نداره، اینا همه شنیدن. میگه از این تعابیری که تا اینجا خوندیم معلوم میشه که به شدت اهل مراقبه بود. ظاهر میشه که مراقبه شدیدی در اعمالش داشته. فلا یعتی به عمله، هیچ کاری رو انجام نمیداده. ولا یریدو، هیچی رو اراده نمیکرده. و امکانم ما یختزیه طبع بشری، مگه حتی اونا که اختزای طبع بشریش بوده سو قضا خوردن، الا ابتقاء مرضات ربه، جز این که رضای خدا رو برون طلب کرد. و جهادن فی، این از کجا فهمیده میشه؟ میگه حاضر به تدبر فی القصه. هشت موردشون گفت. یک، میگه وقتی که با یه مشتونست دشمن خدا رو بخوشه، گفت رب به ما انعمت علیه، این نعمت خدا بود که من داده شد، یعنی این زور بازوی من نیست، به خاطر نعمتی که به من دادی. وقتی از مصر میخواست خارج بشه، گفت رب به نجنی من القوم ظالمی، خدای من نجات بود. وقتی که میخواست راه بیافته، گفت رب عصا ربی ان یهدی، یعنی امیدم این که ربم من هدایت کنه به مسیر مستقیم. خب یه نقشه بگیر ببین کجا باید بری. چهارمی مورد، وقتی که میخواست آبیاری آب داد به اون حیوان و رفت کنار سایه، گفت رب به انیل ما انزلت الیه من خیر فقیر. و پنجمیش یک کم جلوتر داستانه، وقتی که با شعیب پیمان بست، گفت والله علی ما نقول و وکیل، خدا بر کارهای ما آگاهه. اینا حروف نیست، در تمام حالات که خدا من ازش نقل کنه این توجه به ربوبیت حق تعالی داشت. یعنی اینا هیچ کدوم ملک خودش نمیدونسته، همه رو تحت تصرف و ولایت حق تعالی میدیده. این علامت مراقبه شدید موسی بود. حالا چی شد؟ سه تا خواسته داشت دیگه، هر سه تا خواستش اجرا شد، یه دونم اضافه تر. فجاعت و اهداهما، اینجا دیگه زندگی شیرین میشه. ولی از اینجا خونم تمام، یکی از اون دوتا خانم بزرگوار اومد، تمشی الاستحیائن، این استحیائن رو نکره آورده، الان میگه در نهایت حیا بوده، چون نکره داره بر عظمت میکنه، در نهایت حیا راه میرفت، اومد و قالت به ایشون گفت که ان ابی یدعو کل یجزی یکن، پدرم تو رو خواسته که پاداش این سقایت رو بهت بده. فلما ما جاءهو، وقتی که به نزد جناب شعیب اومد و قص علیه القصص، داستان رو براش تعریف کرد، قال لا تخف نجات من القوم الظالمین، نجات پیدا کردی. از خدا چی خواسته بود؟ رب نجنی من القوم الظالمین، من از دست قوم ظالم نجات بده. او نجات پیدا کرد. این یکیش. میگه از خدا سه تا چیز خواسته بود. یک، نجات از قوم ظالم، شعیب بهش مژده داد، گفت نجات پیدا کرد. معنی شعیب خبر داشته، این عبارت همون جرمی، اون گفت نجنی من قوم ظالم، گفت نجات من قوم ظالم. دو، هدایت میخواست دیگه، دعا کرد، گفت امید است که خدا من مسیر رو بهم نشون بده. امید به هدایت داشت، خب برسید به مدین دیگه، مدین رو بلد نبود ولی وارد مدین شد. اینم دعای دومش که اینجا مستجاب شده. از خدا چی خواسته بود؟ یه خیری خواسته بود، گرسنه بود دیگه، نه تنها یه خیری بهش داد، تا 10 سال بعدم تأمین کرد، یه همسر در نهایت حیا با یه استاد کامل هم بهش داد. اصلا این موسی خوش شانس بده. باور کنید مردم یه عمر دنبال استاد می‌گردن، پیدا نمی‌کنن. این رفته کوه، آتیش میاره پیغمبر شده. حالا میگه سومی این یه نون خواسته بود. یه خیر امیرالمومنین یه قرص نان بوده اون خیر. قرص نان که چی؟ 10 سال شغل پیدا کرد. تو روزگار من شغل چه پیدا کنی؟ شغل، همسر، خونه، نمیدونم امکانات مالی، استادی مثل شعیب اونم 10 سال. اینو میگم آدم خوششانس. بله بالاخره تمام بیانات که انبیا میگن یکی از اسرار قرآن دعاهای انبیاست. حالا من یه مطلب کوتاهی عرض کنم تا سر اینجا که در خدمت شعیب قرار میگیره بمونه داستان. وقت داریم این کوتاه هم بگم. قالت احداهما، یکی از این دوتا خانوم گفت، یا معلومشه همونی بوده که آوردتش، الان معلومشه چرا، گفت یا عبته پدر، استعجر و اینو به کارش بگیر، این خیره من استر، بهترین کسی که میتونی به کار بگیری اینه، القوی الامین، هم قوی هم امینه. قویشو کجا دیده بودن؟ سر چاه. امینشو کجا دیده بود؟ همیت که مسیری که موسی باش اومده بود به گونهی باش اومده بود که این فهمیده بود این آدم امینی از رفتار موسی فهمیده. قال انی ارید و ان انکه که ابنت اهد ابنتهی خاتینه، جناب شعیب من میخوام یکی از این دوتا دخترمو به عقد تو در بیارم. الا ان تعجرم این سمان یا حجج تا 10 تا، نمیگه 10 سال، میگه 10 تا حج. الان میگه از اینجا معلوم میشه که اون موقع هم حج بوده، واحد اندازگیشون حج بوده. تا 10 حج یعنی 10 سال، 8 حج یا 8 سال، اگه 10 رو هم پر کردی قبوله. و ما اریدو ان اشق علیک، من نمیخوام به سخت بگیرم، و ستجه دونی انشاءالله من از صالحین، اگه خدا بخواد منو از صالحین خواهی. این انشاءاللهش خیلی قشنگه، نمیگه ستجه دونی منو از، یعنی من جز صالحانم، منو از صالحان خواهی یافت. الله میگه که اصلا نمیخواستی که من جز صالحانم. موسی صلاحش رو احساس کرده بود، گفت انشاءالله من صالح. معلوم این گفتگو بینیم شده بود که این اعلام کرده بود این جز صالحانه، که من سیمای صلاح رو در چهره شما میبینم. اینم گفت اگه خدا بخواد من جز صالحان خواهی یافت. لذا تعبیر علامه اینجا اینه، میگه این که مقیدش کرد، استثناء کرد، گفت انشاءالله، ای انی من از صالحین و ستجدونی من هم انشاءالله. استثناء متعلق به وجدان موساست، موسی این صالح یافته بود، اونم فهمید، گفت صلاح من دست خداست، ولی من انشاءالله اگه خدا بخواد جز صالحان خواهید. قال از ذالک بینی و بینک، دست دادن دیگه، بینی و بینک یعنی دست دادن، این قرارداد امضا شد. اگر مل عجلین قضیتو، موسی از فضا فهمید که اینجا همچی به نفعشه، گفت هر کدوم از این دوتا زمان رو من اجرا بکنم، فلا عدوان علیه، هیچ ظلمی به من نشده، مهر کنیم قراردادو. مهر قرارداد چیه؟ والله و علی ما نقول وکیل. وکیل این قرارداد خداست. حالا شما میبینید تمام این داستان، این گفته و گفته و توحیدیه. اون میگه من از داره این قایرات انشالله، میگه وکیل من خداست، و بعدم که این داستان. شما در مجموعه این گفتگو دائما یک انسانی رو میبینید که تمام وجودش تحت سیطره ربوبیت حق تعالی است. من میخوام یه تتمه کوتاهی عرض کنم صحبت تمام کنم. اون تتمه کوتاه اینه که ما یه چیزی رو امشب از جا با خودمون ببریم. اون چیزی که با خودمون ببریم اینه که ما یه دنیایی داریم، دنیای گفتگو. یه دنیایی داریم، دنیای حضور. ما بسیاری از اوقات این دنیای گفتگو که اسمش دنیای ذهنه، اون لذت حضور رو ازمون میگیره. مثلا یکی از این یه مثالی اگه بخوایم برای این بزنیم، مثلا غذا خوردن. بعضی دیگه غذا رو میبلعن، من خودم جزو اونم، در عرض 3 دقیقه یه ساندویچ رو میخوریم، ولی اصلا لذت اون طعم غذا رو نمیچشیم. یعنی اون هول خوردنه مانع میشه که ما از این غذا از خوردنش لذت ببریم. نه قیافش رو میبینیم، نه من خودم خیلی شیکمم رفقام اومدن منزلم یه شیرینی بهشون تعارف کردم داشتم با هم حرف می‌زدم گفتم ببین یه ذره صبر کنی حرفتون رو قرار قیافه این شیرینی رو نگاه کنی بعد تعارف شده چشین گفتم این شیرینی رو با آدم می‌خورونه خب اینا بهش میگن چشیدن طعم خب اما ما این دنیای گفتگو بهمون اجازه نمیده که دنیای حضور رو درک کنیم لذا مثلا نمازم که میخوایم بخونیم زورم که میزنیم حضور قلب پیدا کنیم حضور گفتگو پیدا میکنیم یعنی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ الحمدلله یعنی چی؟ تو ذهنمون همش داریم ترجمه میکنیم عبارتو بعد سجده یعنی چی؟ داریم گفتگو میکنیم با همش داریم حرف میزنیم ما مثلا دقت کردیم دائما تو کلامو داریم با خودمون حرف میزنیم بعد یه جایی هم که میشینیم یه کسی دیگه داره حرف میزنه ما داریم زور میزنیم بفهمیم یعنی بازم تو دنیای گفتگویی ولی خداوند اومده یه طراحی کرده که ما رو در دنیای حضور قرار بده الان شما موسی رو نگاه میکنیم به مامان یه آدم که دائما در حضوره داره حضوره در یه الفاظ نمیبافه ما حتی وقتی از این حرفا میزنیم لفظ بافی میکنم انشالله فردا میام خونتو اصلا انشالله یعنی چی نمیدونم چیه فقط چون میترسم خدا خراب کنه کارارو انشالله گفتم ولی اون وقتی میگه انشالله از حضورش میاد اون انشالله ما از زبانمون میاد اون از حضورش میاد یعنی اون حضورش بهش نشون میده که جزء صالحین بودن مربوط به مشیت حق تعالی است نه مربوط به اعمالی که من انجام میدم چون اون حضور رو داره این انشاءالله رو وسط کلامش میگه حتی نمیذاره جملهش تموم بشه میگه ستجدنی نمیگه ستجدنی من از صالحین انشاءالله قبل از اینکه جملهش تموم بشه میگه انشاءالله من از صالحین این لفظ بافی نیست و یه مثال دیگه اگه بخوام بزنیم مثل همین مثال رو نماز شما ببینید نمیتونستن نماز رو به ما میگن آقا مثلا تو رخت خوابت دراز بکش بعد بخون چرا میگه برو وضو بگیر بعد بایست اونم رو به قبله بعد مثلا قنوت میخوای بگی اینجوری کن این قنوت خودش یه حضوره یه قدم آدم رو از دنیای لفظ میبره تو دنیای حضور قنوت یک حضوری با خودش داره حضور در محضر یک کسی که دستانو به سمتش دراز کردن میخوام ازش چیزی دارم رکوع یه حضوری با خودش داره یعنی حتی پوسته رو یه طوری طراحی کردن که این پوسته ما رو دعوت کنه به دریافت اون حضور ولی ما متاسفانه تو دنیای الفاظ و مفاهیم گرفتاریم نمیتونیم لذت ببریم از اون معنا جمله آخرم این که امام صادق میگه که اگر از حضور قرآن بهره‌مند بشی از مخاطبات خداوند در قرآن بهره ببری حال قرائت قرآن با هیچ حالی عوض نمی ولی مثلا ما واقعا خدا وکیل اینجوریم ما قرآن به زور میخونیم هیچ وقت از خوندنش حالا هیچ وقت نه ولی خب غالبا از خوندن قرآن لذت نمیبریم ممکنه یه فیلم نگاه کنیم خیلی لذت ببریم ولی خوندن قرآن لذت رو نداریم این داستان گیر کار ماست باید برای این گیر کارمون در جستجو باشیم من خیلی دارم تلاش کنم ببینم قرآن چطور این حضور رو به آدم معرفی میکنه میبینم اصلا همش داره اینو معرفی میکنه نمونهش این داستانی که شما بیانات که امشب تو این گفتگو ملاحظه فرمودید پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت استاد طاهره قرار بده و صلی الله علی محمد اللهم صل علی محمد